أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اول بحث به پایان رسید و نتیجهش این بود که لا خالق الا الله سبحانه و تعالی، گرچه این لفظ در قرآن کریم نیست ولی مضمونش با آیات و گوناگون ثابت شد که هیچ خالقی غیر از ذات اقدس الله نیست. فصل دوم درباره ربوبیت است. رب از اسمای حسنای حق است و نتیجه این فصل دوم به خواست خدا این خواهد شد که لا رب الا الله سبحانه و تعالی، گرچه این لفظ در قرآن کریم نیست ولی مفاد این کلمه در قرآن کریم است که لا رب الا الله سبحانه و تعالی. اولا باید رب معنا بشود که رب یعنی چه، بعد دلیل مسئله هم از با قرآن کریم ذکر می شود. بحث همونطوری که در فصل اول ملاحظه فرمودید یه بحث عقلی و مانند آن نیست که ما با برهان عقلی این راه را اثبات کنیم، بحث تفسیری است. اون هم خود آیات این راه را ارائه می کند که چگونه همونطوری که توحید خالقیت حق است، توحید ربوبیت هم حق است. رب که کلمه مضاعف هست، نه ناقص، به معنای مالک و مدبر است. اون کسی که می پروراند اون رو میگن رب. غیر از تربیت است. تربیت ناقص یا واوی است. رب مضاعف است. گاهی معنای رب لازم معنای مربی و تربیت کننده و ماننده آن است، ولی حقیقت تربیت غیر از ربوبیت است. این مضاعف است، اون ناقص. یه اثر مشترک ممکنه داشته باشه. اون کسی که بپروراند او رو میگن رب. ادعای قرآن کریم توحید ربوبیت است، یعنی همونطوری که آفرینش مخصوص خدای سبحانه است، لا خالق الا الله، ربوبیت هم مخصوص خداست که لا رب الا الله، یعنی همونطوری که آفرینش فقط مال خداست، پرورش هم فقط مال خداست. هیچ موجودی را غیر خدا نمی پروراند، خواه پرورش های تکوینی مثل اینکه جماد را می پروراند، حالا لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن، گیاه را می پروراند، حیوان را می پروراند، انسان را هم پرورش تکوینی میده، خواه پرورش های غیر تکوینی، یعنی پرورش های تشریعی که از راه قانون گذاری است، مثل که انسان را با اخلاق صحیح میپروراند، انسان را به عالم شدن میپروراند، انسان را به عادل شدن میپروراند. پرورش انسان در بخش های علم و عدل و مانند اون هم به عهده خداست و لا غیر. پس رب یعنی مدبر و رب هم ربوبیت هم دو قسم است، تکوینی و تشریعی. و ادعای قرآن کریم این است که خداوند رب و کل شیء است، همونطوری که در بحث خالقیت فرمود خدا خالق و کل شیء است، در باب ربوبیت هم فرمود او رب و کل شیء است. گاهی تعبیر قرآن این است که او رب و کل شیء است، گاهی تعبیر قرآن است که او رب عالمین است. هیچ چیزی در هیچ شأنی از تحت ربوبیت ذات اقدس اله خارج نیست. این هم بیمن، این ادعای قرآن کریم. قرآن کریم این ادعا را از دو راه اثبات میکنه. یکی این که پرورنده همان است که آفریننده باشد. اگر ثابت شد خدا خالق است و آفریننده است، دیگر ممکن نیست دیگری بتواند پرورش یک موجودی را که نیافرید به عهده بگیرد. اگر ما فرض کردیم الف با را آفرید، دیگر جیم نمیتواند پرورنده با باشد، برای اینکه با را که نیافرید از جهاز درونی او بیخبر است، از هدف او بی اطلاع است، از سود و زیان او با آگاه نیست، چگونه با را بپروراند؟ رب به هر شی باید خالق اون شی باشد. برای اینکه کسی که آفرید از حقیقت او به سود و زیان او با خبر است نبیگانه. این یک برهان که حد وسط برهان این است که رب هر شی باد خالق او باشد و خدا خالق هر شی است و خالق هر شی رب اون شی است، پس خدا رب اون شی است. برهان دیگری که قرآن کریم اقامه می کند حد وسطش تلازم است یا ارجای خالقیت، ربوبیت به خالقیت است. رب یعنی پروراند. می پروراند یعنی چی؟ یعنی یک کمالی را به یک شیء اعطا می کند. در حقیقت بازگشت ربوبیت به خالقیت است، چیزی را خلق می کند یا چیز خلق شده ای را به یک موجودی رابطه و مرتبط میکند که این ربط را میآفریند. پس یا ربوبیت به خالقیت برمیگردد که برهان دوم است، یا ربوبیت لازمه خالقیت است که برهان اول است. لذا قرآن کریم برای اثبات توحید ربوبی از حد وسط خالقیت استفاده میکند. می فهمد از این مشرکینی که دارای ارباب گوناگونن سوال کنید، من خلق السماوات والارض، اونا لیقولون الله. بحث در توحید ربوبی است، استدلال از توحید خالقی است. می فهمد به این که شما که غیر خدا را رب می دانید این سوال را پاسخ بدید که خالق همه کیست؟ میگن رب الله است. یعنی خب اگر خالق همه الله هست، رب هم باید همون الله باشد. به همون دو دلیل، یکی این که لازمه ربوبیت آن است که رب خالق باشد و آفریننده باشد، دوم این که ربوبیت به نوبه خود خلقت است و آفرینش، چون رب که مربوب خود را می آفریند یعنی کمالی را به او اعطا میکند. اعطای کمال و خلق کمال در یه شیئی شعبی از خالقیت است. خب بیگانه ها در هر دو بخش مشک بودن، هم در بخش تکوین هم در بخش تشریح. در بخش تکوین گاهی به ستاره ها، گاهی به جن، گاهی به ارواح قدیسین از بشر پناه می بردن و اونها را می پرستیدن به عنوان رب، برای اینکه خیر اونها را در نظام تکوین به اونها عطا کند و شر را از اونها دور داشته باشد. این مال نظام تکوین بود. اگر فرشته ها را می پرستیدن و اگر قدیسین از بشر مثل مسیح و عزیر را مربوب رب می دونستن، یا اگر ستاره ها را به عنوان رب می دانستن، برای اون بود که به اونها خیر برساند و این بودها و مجسمه ها را تقریبا تمثالی بود برای اون بودها، بودهای واقعی. کم کم عوامشون همین ها را می پرستیدن، وگرنه اونهایی که اولا بودها را تراشیدن این چی نبود که خود این سنگ و چوب برای اینها کاری انجام بدهد. بعد افتاد در دست توده و عوام بود پرستا به این صورت شد. قرآن کریم حرف علمای بت‌پرست را ذکر می‌کند و حرف عوام بت‌پرست هم ذکر می‌کند، که اگر خدا توفیق داد این دو بحث ممکن است در همین فصل ثانی مطرح بشود. اون علما و دانشمندانشون که همکنون هم در هند این فکر هست، عده‌ای رو به عنوان عده‌ای هستند که بت‌پرستند و غیر خدا را می‌پرستند، اونها برهانی دارن و عوامشون بر اساس تقلید که ناوجد ناآبا ناعلا امه و ناعلا آثار مقتدون و مانند اون، همین سنگ و چوب را میپرستیدن. که قرآن کریم درباره هر دو بخش آیاتی دارد، منتها اون بخشی که مربوط به مبارزه با عوامهای از وثنیین است خیلی زیاد است، تا اون بخشی که مربوط به علما و دانشمندان از بت‌پرست ها باشه. دو نوع بت‌پرستی در بین امت ها بود، در مصر قدیم بود، در حجاز بود و مانند اون. یک نوع ربوبیت نظام تکوینی که معتقد بودن اونها سود و زیان را به عهده دارن، در هند بود، در مصر بود، در حجاز بود، در ایران قدیم و محیانم بود، و یک نوع ربوبیت تشریعی. ربوبیت تشریعی این است که یک کسی را رب می دانستن که اندیشه او و فکر او تأمین کننده سعادت جامعه بود، که فرائن مصر از این قبیل بودن. این که در مصر فرائن ادعای ربوبیت می کردن، معنای ربوبیت فرائن مصر این نبود که ما خالق شماییم، یا فرستادن باران به موقع به دست ماست، یا رویدن گیاهان به موقع به دست ماست، یا حیات و ممات به دست ماست و مانندان. گرچه بعضی از اونها فکر خام داشتن، نظیر نمرود که گفت انا احیی و امید، و اما فکر رایجی که در فرائن مصر بود، اینها ربوبیت تشریعی داشتن. میگفت تأمین سعادت شما این است که قانونی که ما تدوین میکنیم عمل کنیم. دین شما همین است. اینی اهدیکم سبیل الرشاد. و همین را هم دین رسمی مصر میدانستن. به مردم مصر میگفتن که موسی کریم میخواهد دین شما را از بین ببرد. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اونها این مجموعه قوانین و مقرراتی که محصول کار و فکر خودشون بود، این را دین ناجح می دانستن. پس نه داعیه خالقیت داشتن فرائن مصر، نه داعیه ربوبیت تکوینی که مثلا ما بخواهیم باران می آید، ما بخواهیم نمی آید، ما بخواهیم آفتاب می تابد، ما بخواهیم گیاه می روید، ما بخواهیم فرزند سالم متولد می شود. این چیزها را نمی گفتن. همه قوانین و مقرراتی که محصول فکرشون بود، اون را دین مردم می دانستن و می گفتن رب آن است که دین بیاورد و دین آن است که ما برای شما تنظیم می کنیم. نوع این فرائنه چنین داعیه داشتن، و اون فرعون الفرائنه داعیه انا ربکم الاعلا داشت، وگرنه سایر فرعون های مصر به عنوان رب پذیرفته شده بودند. موسی وجود باره که یوسف سلام الله علیه که در زندان با هم زندانی ها و هم بند های خود بحث میکرد، میفهمد ارباب المتفردون خیرون ام الله الواحد القهار. و تعبیری که یوسف سلام الله علیه از فرعون مصر و از عزیز مصر عزیز قبل از اینکه خودش به مقام برسد داشت، این بود که از مسئول و حاکم مصر تعبیر به رب میکرد. این دو زندانی که از او سوال کردن ما خواب دیدیم تعبیر بکن، و فرج الى ربک فسأل ربک همسار زالک و از کرنی این در ربک. این سه تعبیر از یوسف صدیق در زندان نشانه آن است که مردم مصر اون حاکم مصر را رب می دانستن. منتها نظیر ملوک و طوائفی که هر کسی ربوبیت منطقی را داشت، اینجا همینطور بود که در زندان با اونا احتجاج کرد اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا این ربوبیت های مقطعی درست است یا ربوبیت الله رب العالمین؟ خب هر کدام از این حاکمان مصر داعی ربوبیت داشتن، ربوبیت تشریعی یعنی قانون گذاری به این معنا، و اون که از همه برجسته تر بود داعیه ربوبیت اعلا را داشت که میگفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری. البته الوهیت بعد از ربوبیت است، یعنی وقتی کسی رب شد معلوه و معبودم خواهد بود. کسی را عبادت میکنند که از عبادت او سودی ببرند و از ترک عبادت او متضرر بشوند. اگر ثابت شد کسی رب است، یقینا همون رب را عبادت میکنند. لذا قرآن کریم بعد از اثبات توحید ربوبیت، توحید الوهیت یعنی معبودیت را طرح میکند. خب پس بنابراین فتحصره که رب معناش چیست؟ و که رب مثل ربوبیت تکوینی به تشریعی به دعای قرآن کریم این است که چه در تشریع چه در تکوین لا رب الا الله سبحانه و تعالی. برهان مسئله که قرآن قائم میکند دو تاست، یکی اینکه خود ربوبیت به خلقت برمیگردد، یکی اینکه ربوبیت لازمه خلقت است. اونگاه ارباب متفرقه یا رب اعلی همه و همه جز سراب چیز دیگر نیست. اونها که مشرکند در قیامت حرفشون این است که ما این بت‌ها را همسان رب العالمین می دانستیم. مشرکین کارشون به این معنا نبود که خدا را با غیر خدا در یک امر شریک بدانن، این مال مراییست، ریاکار است. ریاکار به این معنا مشرک است، یعنی کاری را یه مقدار برای خدا یه مقدار برای غیر خدا میکنه. عبادتش مثلا این چنین است. و اما اونها که بت پرست بودن مشرک به این معنا نبودن که یه قدری خدا را پرستن یه قدری غیر خدا را. اونا اصلا خدا را عبادت نمی کردن، فقط بت‌ها را عبادت می کردن. این که قرآن کریم اینها را مشرک می داند برای آن است که عبادتی که مال خداست ولا غیر، اینها برای خدا شریک قائل شدن و عبادت را به غیر خدا دادن، نه اینکه هم خدا و هم غیر خدا را عبادت می کنن. اینها در قیامت اعتراف می کنن، می کنن از نسوی کم برم بر عالمی، میگن ما بت‌ها را همسان خدا قرار دادیم، نه اینکه کار را تقسیم کردیم، بعضی از کارها با خدا بعضی با غیر خدا، یا یک کار را خدا و غیر خدا دوتایی با هم انجام بدن، این چنین نیست، بلکه تمام کار را از این بت‌ها می‌خواستیم. میگفتیم دسترسی ما از رب العالمین کوتاه است و از این ارباب جزئی ما خیر طلب میکنیم. از نصدیکم و رب العالم. اونگاه ذات اقدس اله بعد از ابطال ربوبیت تکوینی اونها میفرماد به این که و همچنین ربوبیت تشریعی مدعیان قوانین جمع‌بندی میکند و ما خدا رب العالمین است بالقول المطلق. میفرماد اگر شما ستاره شعرا و مانند اون را میپرستید که جز دورترین ستاره هاست و معبود گروهی از وثنیین بود، فمود خدا رب و شعر هاست و انه هو رب و شعر ها. خب حال چرا شما شعر ها که مربوب است میپرستید، ربش را بپرستید؟ و اگر سخن از ربوبیت این گونه از بشر هاست نظیر فرائنه، در مشابه این فمود که خلقکم و الجبلت الاولین، شما و گذشتگانتون را او خلق کرد، ربکم رب آبائکم الاولین، دلیلی ندارد که شما فرعون و مانند اون را به عنوان رب اتخاذ بکنید. بعد جمع‌بندی میکند فرمود فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، که این آیه به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله جامعی ترین آیه است که هم در بخش حمد از همه آیات قرآن جامعی تر است و هم در بخش ربوبیت که در یک آیه کوتاه ربوبیت حق سه بار تکرار شده است. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. و در توحید ربوبی هم انسان یه نشعه‌ای دارد که ذات اقدس اله برابر اون نشعه از هر کسی اقرار گرفته که در سوره مبارک اعراف هست. وقتی قرآن این نتیجه رو بررسی کرده است، اونگاه می‌فرماید نظامی را که انبیا آوردن الغاء رژیم ارباب و رعیتی است، یک، و تأسیس رژیم ربانی و متعلم بودن است، دو، که این اگر ذات اقدس اله توفیق داد عنوانیست برای بحث فردا که رژیم ارباب و رعیتی به این معنایی که شده است نفی خواهد شد میشه باطل، به رژیم ربانی و متعلم بودن می شود. حق خداوند ربانی ها را برای پرورش مردم فرستاد. ربانی آن است که مردم را به الله دعوت کنند نه به خودشون. رب مردم را به خودشون دعوت می کردن. این فرق جوهری رژیم ارباب و رعیتی بودن در علوم و معارف و دین با رژیم ربانی بودن است. لذا برای هر گونه الغای این رژیم آیه سوره مبارکه آل عمران را نازل کرده است که یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا ولا نشرك به شيئا. حالا این آیات را به ترتیب سوره هایی که در قرآن کریم است می‌خوانیم، نه به ترتیب اون بحثی که شده است. از نظر تقریر راه طبیعی همان است که در بحث عرض شد، ولی برای سهولتی در امر آیات را برابر همون ترتیب سور می‌خونیم. آیه سوره مبارکه آل عمران آیه 64 این است که قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. گرچه سخن نسبت به اهل کتاب است، اما با اهل عالم همین حرف رو دارن. این آیه در بحث فردا و همچنین آیه بعد، یعنی این آیه 64 و 65 در بحث فردا که خودش یه فصل جدایی است، منتها حالا برای تلخیص و خلاصه کردن ما این دوتا آیه را، یعنی الغاء رژیم ارباب و رعیتی در مسائل علوم افکار و تأسیس رژیم ربانی بودن و متعلم بودن در مسائل تربیتی، این در فصل دوم ذکر کنیم اگه خدا بخواد، وگرنه این برای خودش یه فصل جدا نیست. در سوره مبارکه اعراف یه نشعه هست که الان هم اگر ما اهل و نشعه باشیم میگیم بلا. و اون آیه 172 سوره مبارکه اعراف است. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. آیه 172 سوره اعراف. الست ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامة انا کنا عن هذا غافلین. که این فرمود و از یعنی اذکر، به یاد اون صحنه باش. معلوم می شود که الان هم اگر کسی درست فکر بکند یادش می آید که خدا از او اقرار گرفت و همه انسان ها. سخن از عالم ذر نیست، از عالم ذریه است، چون ذریه بنی آدم را همه افراد را احیا کردند و از همه افراد اقرار گرفتند. چی به اونها نشون دادن؟ که اونها هم عبودیت خود و هم ربوبیت خدا را باور کردن، اون باید بحث بشه. یک و همکنون هم هست که اگه کسی الان بررسی کند یادش می آید. وگرنه یه عالمی بود که انسان الان هیچ یادش نمی آید و هیچ هم نداند و هیچ دسترسی به اون ندارد، این چه احتجاجی است قرآن کریم دارد؟ و از یعنی اذکر، این صحنه را به یاد بیاور. ولی می شود الان اگر کسی خوب بررسی کند یادش می آید. حالا این به فطرت برمی گردد، به عقل برمی گردد، به یه جایی برمی گردد که الان این روزنه باز است. خلاصه مربوط به یه عالمی نیست که از انسان گسیخته باشد. خب ربوبیت مطلق مال او بود که انسان در پیشگاه او اعتراف کرده است. در ربوبیت ها گاهی با زور و قلدری است، گاهی هم با نیرنگ است. اگر کسی فکر خود را بر دیگری تحمیل کند، این رژیم رژیم ارباب رعیت است. حالا بدترین خطری که خدا اینا کرده ممکن است دامنگیر ما بشود این است که چیزی از ما سوال بکنند و ما ندانسته یه مطلبی رو جواب بدیم. و این کار هم کار آسانی نیست. الان یعنی اوائل سن آدم میتواند تمرین بکند، بگن سن که یه قدی بالا آمد واقع بسیار دشوار است که آدم اون هنر را داشته باشد و بگوید من نمیدانم. اگر چیزی از آدم سوال کردن، خب بالاخره یه مقداری انسان درس خون میداند دیگه، وگرنه علوم بی پایانی که در پیش داریم خب نسبت به اونها خب خیلی از چیزها رو نمیداند دیگه. این کرامت را داشته باشد بگوید من نمیدانم، بعدم تحقیق میکنم بعد به شما اطلاع میدم جواب میگم، این چیزی بسیار خوبی است. و اگر این هنر را نداشت ناچار می شود بالاخره یه چیزی در جواب بگوید. این همون رژیم ارباب رعیتی است، یعنی فکر خود را دارد تحمیل می کند. این آیه 31 سوره مبارکه توبه همین است، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. تو روایات هم هست که اینها آیه 31 سوره توبه، اونا هرگز علماشون رو عبادت نمی کردن که، تو روایات هم هست. چگونه اینها احبار و رهبان را ارباب گرفتن؟ اونها آرا و اندیشه خود را به عنوان دین بر مردم تحمیل می کردن، اونم قبول می کردن، این میشه ارباب، اون میشه رهبان. پس تنها مسئله مالی و کشاورزی و زمین نیست، زمینه هم هست. یه وقت از کسی زمین دارد یه کشاورزی رو رعیت خود گرفته، این میشه ارباب و رعیت، این چیز عادی است. یه وقت نه زمینه فکری است، ندانسته چیزی را به نام دین به مردم القا میکند و مردم را وادار میکند از او بپذیرد. این همین اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. ولی مسیح ابن مریم و ما امروا الا ليعبدوا اله واحد، درباره مسیح سلام الله علیه قرآن او را تبرئه کرده است، فرمود به این که هرگز مسیح میکنه، خود مسیح هم گفت اعبدوا الله ربی و ربکم. و اما اون احبار و رهبان را که یکتبون در کتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، اونها مشکلی چیزی مشکل داشتن. که این آیه 31 توبه با همون آیه سوره مبارکه آل عمران جمعا جزء یک مجموعه است که لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، از همین قبیل است. در سوره مبارکه یوسف 4 عنوان هست، 4 بار همین مسئله ذکر شده، یکی 3 بار مفرد یک بار جمع. آیه 42 از سوره مبارکه یوسف این است که وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک، اونها از حاکم مصر به عنوان رب یاد میکردن، فانسا شیطانو ذکر ربه، بنابراین که این رب همون اون رب اول باشد نه رب یوسف. و یوسف سلام الله علیه از حاکم مصر به عنوان رب این زندانی یاد کرده است، چون اونها این حاکم مصر به عنوان رب میپذیرفتند. ولی خود یوسف سلام الله علیه همه اینها را باطل میداند، چه اینکه در همین سوره مبارکه یوسف آیه 39 فرمود یا صاحب السجده ارباب متفرقونه خیر ام الله الواحد القهار. این ارباب مقطعی که یکی نظیر ملوک و توافی، یکی رب فلان است یکی رب فلان، این بهتر است یا خدایی که رب العالمین است؟ در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که برهان قرآنی یعنی ثابت کرده است که فتبارک الله و احسن و خالقی، این افعال افعال تفضیل نیست، افعال تعیین است. نه که ما واقعا خالقهای زیادی داریم منتها خدا احسن است، بلکه تنها خالق حقیقی.
الحمد لله.